بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون به قرار ششم رسید، بحثمون در بیان اقوال در وحدت حقیقت وجود و کسرت حقیقت وجود، که در حقیقت مخواهیم صحبت از این بکنیم که آیا حقیقت وجود واحده یا کثیره. قبل از بیان بحث این نکته رو بگیم که ما سابق بر این مفهوم وجود رو گفتیم که مشترک معنوی است، به اشاره به اشتراک معنوی وجود کردیم. اون بحث در دایره بحث از مفاهیم بود. امروز بحثمون وارد بحث در مصادیق میشه. پس اگر سابق بر این گفتیم که حقیقت وجود سرامده، حقیقت وجود واحد است و مشترک معنوی است، در حقیقت امروز دوباره تکرار کنم جمله‌مو، اگر اون روز میگفتیم مفهوم وجود یک مفهوم واحده که به صورت مشترک معنوی بر همه افراد صدق میکنه، اون وقت در دایره مفاهیم بود بحثمون، که میگفتیم یک مفهومه که این مفهوم همونطور که انسان مشترک معنویست برای افراد خودش، در حقیقت کلیست که مصادیقی داره، گفتیم مفهوم وجود این مفهوم کلیست که دارای مصادیق است، در مقابل قول اشعری ها که ابتدای بحثش هم مرحوم حاجی اساساً اشاره کردن به قول اشاعره، اگه خاطرتون باشه همون ابتدای بحث اشتراک وجود، در حقیقت آخر بحثش نه ابتداش، و خشمنا که گفتیم ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری باشن، قد غالب تعطیل، گفتیم لازمه حرفشون. امروز بحث ما در داره این مصادیق، خیلی خوب، حالا یه مفهومه مشترک داریم، این مفهوم مشترک آیا یک مصداق داره یا این که مصادیق متعددهی داره که متباین به ذات هستن؟ این سخن بحث امروز ماست. بس این نکته اول بحث امروز که تفاوت بین این بحث و بحث اشتراک وجود باشه. نکته دومی که قبل از ورود بحث اشاره بکنیم این که سابق بر این خونده بودیم، در منطق خوندیم، چون مفاهیم یا جزئی هستند یا کلی. مفهوم جزئی و مفهومیست که لا یشتق علی کثیری، در یک فرد صدق میکنه، در مقابل مفهوم کلی که یشتق علی کثیری، صدق بر کثیری میکنه، افراد متعددی داره. همونجا در منطق گفتن کلی یا متعاطیست، متواتیست یا مشککه، یعنی یا یک مفهومیست که بر همه افرادش به تساوی و تواتی صدق میکنه، مثل انسان، اینجوریست یکی از یکی انسان تر باشه، یا این که در افرادش این گونه که برخی از برخی دیگر قوی تر و ضعیف تر دارن، مثل حرکت، حرکت یا نور، یه جا ضعیف داره یه جا قوی داره، یا حرکت یه جا تند داره یه جا کند داره. اینی که چاق میشه انسان چاق و انسان لاغر، انسانیتشون تفاوت نمی کنه، جثه‌شون تفاوت میکنه، ولی یه ایوانیت ناطقیت در زید و عمر که یکی لاغر یکی چاق یکیه، یکی پیره یکی جوانه یکیه، اونی که درش تفاوت میکنه اما درش عوارضشون که فرق میکنه، در حالی که در مفهوم مشکک این گونه نیست. حرکت یعنی اون همون ذات چیزی که ماهیت حرکت باشه، در یک جا به قدرت وجود داره، به شدت وجود داره، یک جا به کندی وجود داره. یا مثلا فرض بفرمایید در نور، یک جا قوی تره، یک جا ضعیف تره. اما همین جا فی الجمله اشاره کنیم تا بعد در آینده ببینیم که مفاهیم خودشون فی حد نفسه تشکیل بردار نیستن، چون سابقا در ذیل یکی از بحث‌های سابق گفتیم که مفاهیم تشکیل بردار نیستن، تشکیل در ماهیات معنا نداره، بلکه اونی که تشکیل داره از مصادیقشون هستن، که حالا این بحث در حقیقت این بحث منطقی رو هم بعد از اینکه این بحث رو معلوم کردیم، این که میگیم مفاهیم مشکک وجود داره یعنی چی، اون رو هم معلوم می‌کنیم. اینم نکته دوم سر جمله بدونیم تا بعد وارد بحث. نکته سوم، تشکیک‌ها که درش وارد میشیم انواع مختلف داره. گاهی اوقات تشکیک یعنی تفاوت دو فرد یک مفهوم، تفاوت دو فرد در یک مفهوم گاهی اوقات به اولویت و عدم اولویت. به عنوان مثال وجود اولاست در واجب الوجود تا در ممکن الوجود. گاهی اوقات به اولویت و ثانویت یا اولویت و آخریت، مثلا باز وجود ابتداءً در واجب پدید آمده، بعد از واجب در ممکنات آمده. گاهی اوقات تفاوتشون به زیادت و نقصانه. مثلا فرض کنید مفهوم مقدار در یک فرد، مفهوم مقدار در یک فرد، مفهوم مقدار در فرد نیم متری و در فرد یک متری، یه یک متر اینجا داریم یه نیم متر اینجا داریم، این یه مفهومه که در هر دو صدق میکنه و این دو فرد با هم تفاوت دارن، تفاوتشون به زیادت و نقصانه، یه جا زیادتر از یک جای دیگه. گاهی اوقات تفاوت اینها به اکثریت و اقلیته، مثل مفهوم عدد در عدد 50 و در عدد 100. یک مفهوم واحده، دو فرد داره، فرد 50 تایی، فرد 100 تایی، نمی‌خوام فرد 50 تایی، فرد 100 تایی، در 50 تایی اقل از فرد 100 تایی. گاهی اوقات این تفاوت، نوع پنجم تفاوت ها، به شدت و ضعفه که این در کیفیات میاد. مثلا مفهوم سفید ابیض یک مفهوم مشککه، در گچ وجود داره، در برف هم وجود داره، اما یه جا سفید تر از جای دیگره، که این در حقیقت برمیگرده به شدت و ضعف، یه جا اشد از دیگری است. یه مفهومه، دو فرد داره، اما این دو فرد با هم تفاوت داره. گاهی اوقات هم هیچ کدوم از اینا نیست، نوع پنجمیه، به نوع ششمیه، به تمامیت و نقصانه، مثل وجود علت و وجود معلول، که وجود علت تمام، وجود معلول ناقصه. وجود یه مفهومه، در اشتراک معنوی وجود گفتیم یک مفهومه، دو فرد داره، فرد تام و فرد ناقص. همه اینها رو میتونیم یه جامعه ازش بگیریم، با یه جامعه بهش اشاره بکنیم که اون عبارت است از عنوان کمال و نقصان، یه جا کامل تره یه جا ناقص تره. ولی شش نوع تفاوت رو برای فرد مشکک، یعنی مفهوم مشکچکی که دارای افراد متفاوت هست، قرار دادن. هر مقدمه سوم بحثمون این بود که بعد از اینکه مقدمه دوم رو خوندیم که گفتیم مفاهیم کلی یا متواسی هم یا مشکچک، گفتیم متواسی اونهایی هستن که افرادشون از حیث این مفهوم با هم تفاوتی ندارن، یکسان هست، یه کارخونه یه جور شکل میزنه، یه جور ماهیت تولید میکنه. در مقابل یک مفهوم کلی که ببینیم افرادش با هم به نسبه به این مفهوم کلی متفاوتن. عدد یه مفهوم کلی است، میشه مفهوم مشخص، یه مفهوم کلی است، اما به نسبه به 50 و به نسبه به 100 بین 100 و 50 تفاوتی وجود داره. یا وجود یه مفهوم کلی است، یک جا قوی تر از جای دیگری. نور یک مفهوم کلی است، اما یک جا اقوا و اشد از جای دیگری. تمام این مصادیق تفاوت های متفاوت ما در یک عنوان جمعش میکنیم و میذاریم در عنوان کمال و نقصان. چون میگیم کامل، فرد کامل داریم و فرد ناقص. این هم مقدمه سوم که حالا اینا رو همه رو وقتی وارد بشیم توضیح بیشتری میدیم، به خصوص این که بدون اینها در ماهیت تفاوت ندارن. تفاوت ها اگر وارد میشه در وجودات ایناست که حالا بعدا باید اینها مفصل بیان کنم. مقدمه چهارم بحثمون مقدمه ایست که سابقا اشاره کردیم، اما با توجه به فاصله ای که افتاده یه بار دیگه از باب مباحثه ترمیش میکنیم. ذاتی گفتیم دو اصطلاح داره، ممکن اصطلاحات دیگری هم داشته باشه که بعدها یا در علوم دیگری بهش برسیم مثل عرفان اینا، اما در فلسفه دو اصطلاح بسیار رایج داره که این دو اصطلاح بسیار رایج در فلسفه مورد بحثه و اگر توجه به این دو اصطلاح نداشته باشیم بسیار بسیار باعث گمراهی میشه. یکی ذاتیه، بهش میگن باب ایساغوجی، یعنی باب کلیات همس، که ایساغوجی هم میگن اسمه یعنی گل پنج پر، یعنی پنج کلی که داریم، جنس و فصل و نوع و عرض خاص و عرض عام، که وقتی بهش میگن کلیه، وقتی میگیم کلیه باب ذاتی باب ایساغوجی، مرادمون در اونجا اینه که این از ذاتیات شیعه، یعنی قوام شیعه اوه، جنس و فصل شیعه. مثلا میگن ذاتی انسان چیه؟ میگن جنسش و فصلش، حیوانیتش و ناطقیتش. این رو در باب کلیات خمس بحث میکنه. اما یک ذاتی داریم به نام ذاتی باب برهان. چرا بهش میگن باب برهان ذاتی؟ برای این که ما در برهان وقتی وارد میشیم میگیم تفاوت برهان با بقیه انواع اینه که برهان میاد از صغرا و کبرا شکل میگیره و ما رو از کلی به جزئی میرسونه. همینجا اشاره بکنیم که ما در مقابل برهان و جدل و اینها که هست، برهان یه قوام دیگه‌ای داره و اون که میگن باید مقدماتش از چهار شرط برخوردار باشه. اشاره بکنیم بعد نیست که حجت که در حقیقت راه رسیدن ما به قضایاش سه نوع در منطق مطرح میشه، یا قیاس، یا استقراء، یا تمثیل. قیاس اونجاییست که ما از کلی به جزئی میرسیم، میگیم انسان زاهک است و هر زاهکی مدرک است، پس زید، پس انسان مدرک است، زید انسان است، پس انسان مدرک است، درک میکنه عالم متغیره. یا مثلا میگیم انسان عالمه، هر عالمی قوه علمیه داره، پس عالم انسان قوه علمیه داره، از طرفی هم زید انسان، پس زید هم قوه علمیه داره. به واسطه حکمی که در کلی ثابت میکنیم رو مصادیق هم حکم ثابت میکنیم. نوع دوم استقراءه که ما در حقیقت از جزئی میخواییم حکم کلی در بیاریم، میریم میگردیم میبینیم همه انسانهای عالم دینیشون بین دو چشمشونه، حکم کلی صادر میکنیم، میگیم انسان چشماش دو طرف دینیش، که علوم نوعا با این دسته از قضایای علوم تجربی با قضایای استقراء سر و کله میزنن. و نوع سوم تمثیله که رسیدن از جزئی به جزئی است، همونیست که در فقه ما اسمشو میذاریم قیاس. خب خود قیاسه، مثل مثلا میگیم شراب مسکر است، حرام است، و از طرفی نگاه میکنیم ببینیم مثلا فرض بفرمایید هروئین هم مسکره، همون حالت رو پدید میاره، میگیم حرامه. که اگر اینجا منصوص العله باشه ظاهرش تمثیله، بله واقعیتش یک نوع برهان، یک نوع قیاس منطقی. حالا این رو بحثش بکنم. در خود قیاس باشه انواع متعدده داره، برهان داره، جدل داره، که همین در باب صناعات خمس میبینید، برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه، به ترتیب ارزش علمی مسئله. که این برهان یکی از انواعشه که اشرف عناوینه. میگن برهان فرق پنجتا در اینه که شکل قضایا تفاوت نمی کنه، ظاهر صغرا کبراش هست، همه اینها در شکل مانند هم میتونن باشن. شکل اول اونجاییست که اوسط اگر حمل یا در بر صغرا و باز وزد کبرا گرفت، شکل نخستین شما بعض به هر دو، حمل به هر دو، دوم وضع به هر دو، سوم رابع اشکال را شکل عکس نخستین شما. خب شرح بندمونی داری در اینجا به ذهن مبارک بسپارید خوبه. خب این در همه میاد، یعنی در برهان هست، در جدل هست، در مغالطه هست. دسته به این داره که ما در این شکل چه ماده ای رو بریزیم. اگر از اولیات و ماده یقینی استفاده کردیم میشه برهان، اگر از مقبولات عامه استفاده کردیم میشه جدل، اگر از مشکورات استفاده کردیم میشه خطابه، اگر از محیجات استفاده کردیم میشه شکل، یا از غلط استفاده کردیم میشه مغالطه. البته مغالطه ممکنه در شکل هم باشه، در شکل قیاس یک مغالطه پنهانی باشه، ولی ممکنه هم از در ماده قضیه باشه. در هر صورت این چهار نوع اولش، یعنی برهان، جدل، شعر و خطابه، قطعا در نوع قضیهی که درش میریزه دخالت داره. اگر ما اومدیم گفتیم زید رفت به کاشون و همه مردم میگن هر کی کاشون میره دنبال پول میره، مدها تو محرمزون تو محرم میرن اونجا، پس زیدم بریدن، این یک نوع استفاده از یک قضیه مشهور است، این زدن. اما اگه همونجا اومدیم گفتیم زید رفت به کاشان و یقیناً هر که به کاشان میره برای این کار میره، و این رو تونستیم با برهان ثابت کنیم، نگفتیم مشکوراته. مثلا گفتیم زید به کاشان رفت و یقیناً هر که به کاشان میره از دروازه شهر عبور میکنه، پس زید از دروازه شهر عبور کرده، میشه برهان، چون میشه از یه قضیه یقینی استفاده کرد. پس بسته به نوع چیزهایی که در این میذاره. این بحث حاشیه یه جاش در منطقه. برای اینکه یک شیء برهان باشه گفتن باید مقدماتش دارای چهار رکن باشه. یک، باید کلی باشه، که خوندید موکب، که اون موکب اول، خیم کب ثانی، و موکاین سوم، این هم از همون چیزهای اینجوریه که هست. موکب یعنی موجب بودن صغرا و کلی بودن کبرا، میگن کبرا باید کلی باشه. دوم شرطش اینه که باید دائم باشه، یعنی مثلا چی؟ شما میگید انسان ممکنه و کل و ممکنن متغیر، باید کل و ممکنن باشه تا بتونه درست باشه. شرط دومش اینه که باید، شرط دوم باید دائم باشه، رو خیلی هر روی مثال بزنیم، اول کلی و باید کل و ممکنن متغیر. شرط بعدش این که باید دائم باشه، یعنی همیشه کل ممکنه متغیر باشه، اگه یه نصف روز باشه نصف روز نباشه نمیتونه فایده رو ثابت کنه. شرط سوم این که باید ضروری باشه، نه اینکه کل ممکنه متغیرون به امکان الان این نمیتونه اثبات بکنید پس حتما انسان متغیره، در نوع انسان هم متغیره به امکان. و چهارمیش گفتن باید ذاتی باشه. ذاتی اینجا یعنی چی؟ یعنی همونی که چندین و چند بار کالا توضیح دادیم که گفتیم اسم دیگه چیه؟ محمول من سمینه یا خارج محمول اصطلاح هم گفتیم. گفتیم این کلیه با برهانه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که حمل اونها بر ذات محتاج یک واسطه نیست. برای اینکه ما بتونیم بگیم دیوار ابیزه، دیوار و ابیزو، برای اینکه بتونیم اینو بگیم باید حتما یه بیازی عارض شده باشه. به زمینه بیاز بر دیوار من میتونم بگم دیوار سفید است. باید سفیدی قبلا عارض بر دیوار شده باشه تا ما بتونیم بگیم دیوار سفید است. اما اگر حضرت عالی بخواید امکان رو بر ذات یک شیء بار بکنید، اینجا برای حمل امکانون بر شیء محتاج این نیستیم که بگیم قبلش چیزی زمینه شده باشه، از نفس ذات شیء امکان بر شیء بار میشه. مثال معروف ذاتیات با برهان یکیش همینه، یکی از ذاتیات با برهان بسیار معروفش امکان برای همه ممکناته. اینکه میتونیم بگیم حاضر ممکنان، این ممکنان اینجور نیست که محتاج بشه چیزی زمینه به او بشه، ذات من قبل ذات ممکنه. فعلا میگیم خارج محمول. اینا چون تو عبارت داریم اینم مقدمه بعدی که اشاره بهش بکنیم تا انشالله بحثش هم قبلا مفصلا این بحث رو مطرح کردیم هم بعدها مجبوریم دوباره هم بهش اشاره بکنیم. پس ذاتی باب برهان عبارت هست از محمولات منسمینه که قبلا آدرسش هم دادم، امروز دیگه نرسیدم نگاه کنم، گفتم از کجای کتاب شعرش هست، توی یکی از همین قرارهای آتیش که بهش اشاره قبلا که مفصل توضیح میدادیم توضیح داره. خب این بحث اساسا بحث حقیقت وجود، وحدت حقیقت وجود و کثرت حقیقت وجود اساسا از کجا آغاز شد؟ بنابرای فرمایش مرحوم آقای مطهری این بحث ریشه عرفانی داره و تا پیش از محی الدین ابن عربی اساسا این بحث مطرح نبوده و حتی در میان عرفا هم به این معنایی که الان میخواییم بحثش بکنیم این بحث طرح نبوده که آیا حقیقت وجود واحده یا متکثره. مفهوم وجود رو توضیح دادیم، گذاشتیم کنار دوستانی که بعد اومدن، بحثمون پیرامون حقیقت و بستاق وجوده. سخن در این که یک موجود در عالم هست، همه بحثمون اینه که یه موجود در عالم یا اینکه نه ما موجودات متعدده داریم. این بحث اصلا با قبل از محی الدین چند مطرح نبوده و ابن عربی این بحث رو مطرح کرده و بعدها مرحوم صدرالمتالهین این بحث رو از محی الدین گرفته و یک صورت فلسفی بهش داده که همین هم البته از خود مرحوم صدرالمتالهین نیست و ابن عربی این رو مرحوم قیصری شارح فصوص صاحب مقدمه یا مقدسه معروفی داره، مقدمه بر خصوص الکن بعدم شرح که قیصری در حقیقت یکی از بزرگترین کسانی است که عرفان ابن عربی رو گسترش داده، او و ابن ترکه، اما بیشتر باز قیصری. محمود قیصری اومده و در مقدمه عیناً مطالبی که گفته همون عیناً همون آرا مرحوم صدرالمتالهین اخذ کرده و وارد در فلسفه خودش کرده. پس اساساً وحدت وجود و وحدت موجود بحثی نیست از ابتکارات صدرا باشه، اما صدرا او رو وارد فلسفه کرده. پس در حقیقت یکی از نقاطیست که بحث از درون عرفان وارد فلسفه شد و بعد آرام آرام خواهیم دید که یکی از مبرهنات و یکی از مسلمات و پایه های اصلی فلسفه اسلامی شد. تا پیش از ابن عربی هم برخی اون خواستن بگن که قبل از ابن عربی هم این بحثا مطرح بوده و قبل از ابن عربی هم پیامون وحدت وجود سخن گفته می شده و بحث بوده، اما کمان که خواهیم گفت و مطرح خواهیم کرد، پیش از ابن عربی دلیل روشنی نداریم برای اینکه اونها قائل به وحدت وجود بوده باشند، بلکه آنچه مطرح بوده بحث وحدت شهود بوده. حالا اینو بعداً همین امروز توضیح میدیم الان که تفاوت بین وحدت شهود و وحدت وجود چیست. قبل از اینکه اینو توضیح بدیم یه نکته رو بگیم که مرحوم حاجی سبزواری این بحث رو نسبت میدن به فحلویون، مثلا تیتر بحثمونه الفحلویونو وجود و اندهم که البته الاسلام داره باید سرهم بخونیم، الفحلویونو الوجود و اندهم حقیقتون ذات و تشککن تعم، یه حقیقت. من رو آقای متعالی میگن، من خودم تکبر نکردم، ایشون میگن نه این حرف از حرفای حاجیه. فحلویون که قبلن باز تو هم آقای گذشته یه روزی راجع به اندیشه سهروردی که صحبت میکردیم، زیر بحث سهروردی گفتیم اشاره کردیم که سهروردی به نور خیلی علاقه داره، لذا بشمینه شیخ اشراق، و این نور رو هم گفتیم اخذ کرده از حکمای قدیم ایران که فحلویون هم معرب پهلویونه، یعنی کسانی که مربوط به عهد زبان پهلوی فارسی هستن. این پهلویون که همون پهلویون باشن خیلی به نور علاقه داشتن و فلسفهشون بر مدار نور بوده و شیخ اشراق هم از واژه نور خیلی در کلماتش استفاده می‌کرده. آقای متعالی میگن اساساً در کلمات اونها این حرفا نیست و این بحث حقیقت وجود به این معنا که ما میگیم وحدت وجود و وحدت حقیقت وجود در کلمات اونها نیست. مرحوم حاجی خیلی اصالت و صحیحی هم به صحت میکنه، معمولاً سیاقش هم همین گونه هست، معمولاً هر حرفی هر چیز حرفی گفته رو سر میکنه یه جوری توضیح بکنه که یه سر و سامونی بگیره، لذا حرف اونها رو اومده گرفته و حرف اونها رو برگردونده به همین وحدت وجود، در حالی که حرف اونها پیرامون ماهیت نوره، بحث آوردن در ماهیت نور، میگفتن ماهیت نور یک ماهیت واحده، در حالی که ما اساساً پیرامون ماهیت سخن نمیگیم. سابقاً اشاره کردیم که ماهیت مسائل کثرته و ماهیت تشکیک بردار نیست، لذا بل جمله اینجا بمونیم تا بعد وارد بحث بشیم دقیق سر معلوم بشه تفاوت بحث فعلویون و بحث ما اینه که اونها تشکیک رو در ماهیت نور می‌بردن، در حالی که از نگاه محی‌الدین و بعد شارحین عقیده محی‌الدین و بعد ملا صدرا تمام بحث در پیرامون وجود نور و وجود خارجی نه پیرامون ماهیت. لذا اگر حرف فحلویون باشه حداقل اینه که ظاهر کلامشون یه همچین نکته نیست، به مرحوم حاجی یک نسبت تقریبا ابتکاری مال خودشون داده که بنابر مطلبی که آقای متحری گفتند حرف باطلیست. خب یه نکته بگیم، این اصلا فحلویون چی بودن؟ مرحوم هیدجی یه حاشیه‌ای داره، هیچ آدرسی هم نداده، من امروز هم فر جمله نگاه کردم، قبلا هم یه نگاهی کرده بودم، اما باز به اون تطبعی که آدم بتونه بگه حرفش درسته یا غلطه نرسیده. اگه بخوایم باید حالا یه مقدار تطبع بیشتر بکنیم بحثمون از دایره فلسفی خارج میشه، و اگه رسیدیم انشاءالله فردا نگاه میکنم که میگه زبان فارسی منصوب میشه در یه دوره به زبان فارسی گری و فارسی پهلوی. اون میگه زبان فارسی سه قسمه، پهلوی و پارسی و دری. تا اونجا که من دیدم اینجور نیست، دو تاست، یا پهلویه یا فارسیه، یعنی یا پهلویه یا دریه، ما اینجور نیست که سه قسم باشه. او میگه چون همین حاشیه همین جای کتاب فلسفه از عرض میکنه که میگه پهلوی منصوب به پهلوه، که پهلو اسم پدر یک کسی بوده به نام پارس که از پهلوانان عهد جمشیده و این زبان منصوب به اوست. یه روایتی هم آورده که البته وقتی شاید امروز دوستان کامپیوتر دارن باشن بگردن که از پیامبر لسان اهل جنه عربیون او فارسیون گری، که من اینو روایت رو نمیدونم هست نیست، حالا سرش بکنم میتونه پیدا بشه، حتما جان خودش رو جل نکرده ببینیم سندش چیه، که خب اگه اینجور باشه زبون ما چون فارسی دریه دیگه زبون فارسی جدیده معلوم میشه لسان اهل جنته، به هر حال اینم یه نه زبان ما فارسی دریه، زبون اونا دریوریه هر دار زبون فارسی. خب اینم از این، حالا اینو نگاه بکنید، گفتم که نگاه بکنید یه مفصل اونجا حرف داره فرقای بین زبون پهلوی و غیر پهلوی بوده، به نظر من حاشیه غلطی است، اما حالا باید نگاه بکنید. خب درباره این وحدت حقیقت پس اساسا فهمیدیم، یه مقدماتی گفتیم داریم شما بحثو می‌سازیم، چون بحث بسیار مهمه، یعنی بحث حقیقت وجود یه بحث مهمی است، چون وحدت وجود از توش در میاد، بعد وحدت موجود در میاد، از بحثایی است که فلسفه رمی به خروج از دین توش شده. ما شاکله بحث رو ببینیم، داریم سر بی‌ثواب نتراشیم. پس وارد شدیم، عرض کردیم که ما بحث مفاهیم رو رد کردیم، تمام سخنمون در اینجا اینه که آیا یک وجود در عالم وجود داره، یک هستی وجود داره، یا اینکه نه وجودات متعدده وجود داره. قولی که مشایی نسبت میدن اینه که میگن مشایی، که باز مرحوم آقای مطهری میگه من در کلمات مشایی اینو پیدا نکردم، ایشون میگه من در کلمات مشایی پیدا نکردم و حتی قبل از ملا صدرا و قبل از که وارد بحث وارد فلسفه کرده در کلمات کسان دیگری که پیرامون وجود حرف زدن این حرف نیست، اما صدرا اینو منسوب کرده به مشایی، گفته مشایین قائل به اینن که وجودات حقایق متباینه هستن و اینم ماسیده به اسم مشایین، دیگه خورده تو پیشونی مشایین که مشایین قائل به وجودات متباینه هستن. معناش یعنی چی؟ معنای حرف مشایین اینه که یه مفهوم وجود داری، یه سری مصادیق داره در دنیا که این مصادیق 100% با هم مغایره، وجود شما با وجود اون آقا متفاوته، دو تا چیز متفاوته، دو وجودن به تباین و به ذات 100% با هم دو وجود متباین.
چرا
که اون گروه برسه مفهومی شد؟ نه دیگه میتونم که بر هر دست رو صدق میکنم، اون که مسلم مشترک معنوی، نمیخوام بگم مشترک لفظی، مشترک لفظی قول اشاعره و ابوالحسن بصری و اینا بود. بعد نگاه بکنه بحث قبر و یا فلسفه فرار هم هست درزه و مثل اونجا مشترک معنوی چه مفهوم، مثل چطور ما مثلا در مورد کتاب میگیم الان یک مفهوم کتابه که این کتاب و این کتاب و این کتاب تباین رو ذات دارن، اون میگه مفهوم وجوده، وجود این و وجود این و وجود او و وجود خدا و وجود فرش تبالان به ذات باید داره. این قول منصوب مشایین شده، ازا میگن حقائق متباینه، این شعر سوممون تو همینجا اینه و عند مشاییتن حقائق و تباینت و هول از یه ظاهر او برای نزده من یه هر سلط حقایق متباین. این بس قولیست که قول مشاعه، اما گفتیم من بازم من از قول آقای مطهری نقل میکنم، خودم ندیدم که ایشون میفرمایند که این نسبت به مشاعش از صدرا، ملا صدرا اومده اینو به مشاع نسبت داده و با نسبت به مشاعش در حقیقت اینم ماسیده به اسم حضرات مشاع. نوع دیگر بحث، نوع دوم کسایی هستن که میگن وحدت شهود. دقت کنیم وحدت شهود رو چرا اینجا طرح میکنیم، شاید نباید مطرح میکردیم، اما مخصوصا در اینجا طرحش میکنیم برای اینکه ببینیم همه کسانی که احیانا اومدن یک زاویه وحدتی حرف زدن در مقابل کثرت مشائی، کثرت یعنی تباین به ذات متشکراتی که در عالم هستند، همه کسانی که لسان وحدت دارند، همه این افراد نمیخوان به وحدت وجود عرفانی یا وحدت وجود صدرایی تسلیم بکنند. وحدت شهود یعنی این که عارف در نظرگاه خودش چیزی غیر خدا نمیبینه، نه این که چیزی غیر خدا نیست. نمیخواد بگه وجودات اشیاء در عالم نیستند، یک وجود اون هم حقه، بلکه میخواد بگه وقتی شما حرکت میکنید چیزی غیر از خدا نمیبینید. گفت آن زلیخا از سپندان تا به عود، نام اشیا جمله یوسف کرده بود. همه چی رو یوسف میبینه، نه اینکه فل حقیقه اون چیزی که وجود داره یوسفه. عارف وقتی تعالی پیدا میکنه، وقتی نگاهش به ذات مبارک ذوالجلاله، غیر ذات مبارک ذوالجلال چیز دیگری نمیبینه. یه شعری از سعدی که دقیقا اشاره به همینه در بوستان، این بوستان سعدی مورد ظلم واقع شده، یعنی رفته تو حاشیه عظمت سعدی در غزلیات و در گلستانش، در حالی که بسیار میگن بوستان سعدی یکی از شاه اصلا مهمترین کارهای سعدی. ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت، توان گفتن این نکته با حق شناس، ولی خورده گیرد، ولی خورده گیرند اهل قیاس. پس این آسمان و زمین چیستن؟ این خورده اهل قیاس. بنی آدم و دیو و درد کیستند؟ از این در عارفان جز خدا هیچ نیست. خب خورده بگیرن اهل قیاس، توان گفتن این نکته بر حق شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس. که چی؟ که پس این آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دیو و درد کیستند؟ اشکالشون اینه. خب شما از میگید همه خدا پس اینا چی هست؟ خدا سعدی جواب میده، پسندیده بگذیده ای هوشمند، جوابت بگویم جرایت پسند، که هامون و دریا و کوه و فلک، پری آدمیزاد دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. باز نمیخواد بگه نه خود این وحدت شهوده، میگه در قیاس به خدا که نگاه میکنه دینا چیزی نیستن. در قیاس به خدا چیزی نیستن، این در مقایسه، ولی نمیخواد بگه اینا نیستن، ما نمیبینیم این چیزی خیلی از اون. خب اگر در دیده مجنون نشینی دیگه چیز دیگری جز لیلی به چشم دیگری نمیاد. این وحدت شهوده، چیزیست که تا پیش از محی‌الدین در آثار عرفای ما، در آثار نوشته های ما پیدا میشه. این ملازم با وحدت وجود نیست. در وحدت شهود طرف منکر تکثرات نیست، تکثرات عددی حساب نمی کنه، به عبارت دیگه آدم حساب نمی کنه راجبشون حرف بزنه، راجبشون بیندیشه، راجبشون تأمل بکنه. وقتی نگارش به کانون قدرت لایزال الهیست، به تعبیر عاشقانه عارفانش، وقتی نگارش به ذات ذوالجلال معشوق وار به اون نگاه میکنه، بقیه اصلا عددی نیستند. نمیگه نیستند، در حقیقت میگه عددی نیستن، میگه من یک شهود دارم و اون فقط نگاه میکنم، نه اینکه اونها اصلا در عالم چیزی دیگه غیر خدا نیست. این نوع دوم از زاویه نگاه. زاویه اول حقایق متباینه، زاویه نگاه دوم یک عرفان سبکه، یک عرفان عاشقانه است، یک عرفان سلوکی است که همون وحدت در حقیقت تعبیر باید وحدت شهود یا وحدت دیدگاه براش بذاریم. نوع سوم حرف وزن عربی که اصلا میگه نه، فقط خداست و یک وجود در عالم هست و اون خداست و غیر خدا همه عدم هست. لیس فی الدار غیره دیار، خیلی فرق این شعر میبینید با شعر سعدی، میگه همه هرچه هستند از آن کمترند چه با هستیش نام هستی برند. اما اینجا نه، این میگه لیس فی الدار غیره دیار، هرچی هست اوست، بقیه عدم هم، بقیه چیزی نیستن. این عبارت ابن عربی رو ببینید، میگه العالم غائبون ما ظهر غتو، اصلا عالم غائبه، هیچ ظهوری پیدا نکرده، هیچ وجودی پیدا نکرده، غتو هیچ کار. والله تعالی ظاهر ما غاب غتو، خدا ظاهر غیبت پیدا نکرده، غتو هیچ کار. این نگاه عرفا که میشه اون ماش هم حتی گذاشت وحدت شخص یه وجود، یک وجود در عالم هم. نوع چهارم و نگاه چهارم نگاهی است که ملا صدرا پدید آورده و اومده این بحث رو از درون عرفان کشیده بیرون، طبقه فلسفی بهش داده و اومده در فلسفه مطرح کرده. فیلسوف حقیقت قضیه اینه که نمیتونه با نگاه ابن عربی صحبت کنه. ابن عربی خیلی آدم بزرگیه، خیلی هم خب بزرگان این رشته بهش ارادت دارن، خود امام بسیار بسیار با عظمت از ابن عربی نقل میکنه که یه قبر سوریه و یه مسجدیه تو زیر زمین مسجده و جالبه که این فرقه ها یا متکثره یا صوفیه که درست شده ایش فرقه پیرامون او شکل نگرفته، یعنی فرقه که منصوبه به او باشه نیست. این دلیل بر اینه که بیشتری اندیشمند عرفانیست تا یه دیپونباز یک مثلا فرقه درست کنه ذکر بده و از این کسانی که اهل ظاهر عرفانی خارجی هستند. یه بیتی اون روی کنار قبرش داره منصوبه به اون، البته این بیت ها معلوم نیست خیلی وقتا مال خود شاعر باشه، مال خود فرد باشه، مثلا یه دونه دوری تو موزه نجف دور گنده ایه توش نوشته انا دور رن من از سما نزلون یوم تزویج والد و سفید، من یه دوری هستم که از آسمان فرستادم روز ازدواج والدین امام حسن و امام حسین، این روز ازدواج امیرالمومنین فاطمه. پیداست اینه بعدم یه کسی خوش ذوقی برداشته روش نوشته، ولی نمی‌دونم اون دور اون روز اومده، چون اون روز اومده که هنوز تعلیم یوم تزویج والد سفینی سفینی نبوده که این بیاد، این بعدها نوشته شده. یا مثل خیلی از اشعاری که نسبت میدن که معلوم نیست مال خودش باشه، اما حالا این میگه که ولی کل دهرین واحدون یسمی بهی و عمل باق دهر ذاکل واحدون. اینو روی از اشعاریه که میگن مال روی قبر ابن عربی، خودم دیدم نوشته اونجا، یعنی برای هر روزگاری یک فردیست که اون روزگار به اون نسبت میدن. همین الان نگاه بکنید کتاب های مثلا این تاریخ تمدن ویلدوران که از اسم اشان قصه تمدن، تاریخ تمدن ویلدوران مثلا اشتا عصر ولتر، یا نسبت میده عصر ناخل اون یه کسی نسبت میده. دوره ما الان مثلا میگیم دوره نادر، ولی کل دهرن ولی کل عصرن واحد، اون یک واحدی وجود داره که یسمو بهی روزگار رو به اون میدارن. و عمل واقع دهر ذاکل واحد و من برای بقیه روزگار همون واحده، یعنی از این بعد دیگه دوره دوره من، من رو دوره من میدامن. حالا برای این نوشته ابن عرای یادم بزرگ است، اما این قول رو وارد فلسفه نمیشه کرد. همینجوری قول ابن عربی اندیشه فلسفی نیست، چون معنی اصلی شنه که بگیم ایچی نیست. قول اخوانی خوبیست، ولی فیلسوف نمیتونه با این قول سیر کنه. یعنی چی؟ فقط خدا هست، بقیه هم نیستن، همه عدم هست. یعنی راجع به هر چی بیره صحبت بکنه عدم نیست. ابن عربی دین بزرگی به گردن عرفا داره، اینه که اومده اقوال عرفا رو شلاسه بندی کرده، شاخه شاخه کرده، یک سیستم معقول بهش داده و بعد تلاش بسیار بزرگی در این باب قیصری کرده که اومده اینها رو به لسان اهل عقل و زبان عقل پسند ذهن ناگریز در آورده. باز گام بعدی رو که مهمتر از اوست ملا سرزا برداشته که این رو اومده اصلا فلسفه کرده. خود این قول نگاه بکنید، اصلا کسی که این گونه بگه، بگه یک چیز در عالم وجود داره اونم خداست، خب بقیه چیز در واقع هر چیزی که صحبت میگه هیچ چیه، این رو نمیتونه فیلسوف بپذیره و راجبش سعی بکنه تلاش بکنه. او یعنی چی نیستن؟ بالاخره ما با بداهت در تماسیم، بداهتا این شی وجود داره، یعنی چی نیست؟ باید راجع به این صحبت بکنید. این اون وقت گام چهارم پیدا شده که گام ملا صدراست، که اساسا مرحوم صدرا وارد شده اینجا و با ورودش اومده بحث معروف وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت رو مطرح کرده. گفته وجود واحد است در عین این کثیر است، کثیر است در عین این واحد است. این رو در حقیقت پس این اصطلاحاتی که معروف خیلی از جاهای مختلف فلسفه به ذهنتون میرسه، ببینید همه داره یواش یواش جایگاهش از نظر تاریخی هم معلوم میشه. اتمه ایست از قول ابن عربی با تبیینی فلسفی از صدرا که حاجی نسبتش داده به پهلویونی که هیدجی گفته بود که این اساسا معروفه به منصوبه به پهلوه سالا راسته بودش گفتیم بلیم عدم بیدیم. این بحثیست که در اینجا وجود داره. خب یه در عبارت بخونیم تا بعد فردا مفصلا وارد بشیم اساسا ببینیم تصور معنا از حس مرحوم ملا صدرا چیست، چی میخوان بگن و بعد استدلالشون چی. در حقیقت مخالف عمده ما در این باب کسی که مقابلمون ایستاده مشائینن، باید بتونیم پاسخ بدیم که اینا حقایق متباینه نیستن. چون اگر گفتیم حقایق متباینه نیستن دو راه پیش رو مونه، یا باید بگیم حقیقت واحده یا باید بگیم هیچی نیست. هیچی نیست سوپرسیست که نمیگیم، میگیم یه حقیقت واحده. وقتی شد یک حقیقت واحده باز دو راه داریم، یا مثل ابن عربی بگیم حقیقت واحده شخصیت، یه گفتیم فلسفی نیست، مخالف بداهت های اولیه ماست. ممکنه زاویه نگاه عرفانی زاویه درستی باشه، ولی با عقل ظاهری موجود بشر سازگاری نداره. پس باید مجبوریم همین حرف سعدا رو بگیم، تحلیلش کنیم، تبیینش کنیم، ببینیم اساسا دلیلش چیه. حالا در عبارت بخونیم که وارد بحثمون شده باشه. الفحلویون من الحکما، که من یه جایی نوشتم این کتاب، نمیدونم این از کجاست، ایشون گفتن در خطه اون وقتی که میدن نوشتن فحلویون حکمایی بودن در خراسان، ظاهرا همینطوره، ولی الان نمیدونم از کجا نوشتم این رو، چون اون وقتا اساسا خراسان همه تمدن ایرانی در خراسان دیگه، چون بقیه مناطق ایران عمدتاً تابع خراسان هم. همه بزرگان تمدن ایرانی هم از خراسان بزرگ شدن. خراسان هم علتی که اسم خراسان حقیقت بوده خراسان، خور که معنی هم خورشیده، آستان هم یعنی جایگاه، علتش اینه که خورشید در حقیقت شرق طلوع می کرده، همیشه اون منطقه آستانه خورشید بوده، یعنی آخر تمدن اون منطقه بوده، اسم گفتن خراسان. علال قاعده این گونه باید باشه. حالا الفهلوی و من الحکما قسمت کوچکی از خراسان الان در ایران واقعه، عمده خراسان بیرون ایرانه، تاجیکستان و افغانستان و قسمتی از منطقه ماوراء النهر و نم خراسانه، فقط نیشابورش الان در حقیقت تا نیشابور این منطقه جزء خراسان افتاده، ولی عمده خراسان شاید سه چهارمش بیرون ایران فعلی. الفهلویون من الحکما و الفهلوی معرب الفهلوی، الوجود و اندهم حقیقتون، یک حقیقته که ذات، ذات اینجا معنی صاحبه، زا و ذات، ذات و حقیقتون، ذات و تشککن، دارای تشکک و تشکیک هاییست که ما حقیقت مشککه و تشکیک رو از اینجا باید وارد بحثش بشیم. اشاره کردیم مفاهیم مشکک رو در ابتدای بحث، که تعم و مراتب شامل مراتب میشه. مراتب رو توضیح دادم که مفعول تعمه، شامل میشود مراتبی را که این مراتب غنن و فقرن تختلف، از حیث این مراتب از حیث غنا و فقر با هم مختلفن. این همون در حقیقت اون شش نوع اختلافاتی است که در تشکیل گفتیم و من مقدمه سوم بحث من فکر می‌کنم اشاره کردیم از در البته میگه غنا و فقر رو بر سایه تمثیل گفتیم، و الا شدتاً و ضعفاً هم میاد، تقدم و تأخرم که اون اولیتی بود که گفتیم میاد، غیر از اون شش نوع اختلافی که قبلا بیان کردیم همش اینجا میاد. مراتبی که اختلاف دارن اما اختلافشون غنن و فقرن، از حیث غنا و فقر چند نوع، مانند نور حیث ما تقوا و ضعف، یعنی ان نور، این ان نور از نظر کتاب، از نظر حروف شیمی کتاب غلطه، ان نور باید با حروف فونت پایین بخوره، این تو عبارت متن تو شعر نیست، اینجا یه فونت بالا خورده، کتاب های چاپ جدید من اینجوره این غلطه، یعنی ان نور الحقیقی الذی هو حقیقت الوجود، نور حقیقی چیه؟ حقیقت وجوده. چرا؟ چرا به حقیقت وجود میگید نور؟ به خاطر اینکه نور چه خاصیتی داره؟ از ظاهر لنفسه، المظهر لغیره. به خاطر اینکه نور از ظاهر به ذاته، المظهر لغیره، خودش به ذات خودش روشنه و دیگران رو هم روشنی میبخشه، و لذا میتونیم به حقیقت وجود بگیم نور حقیقی. ازن نور، یعنی ان نور الحقیقی الذی هو حقیقة الوجود. چرا اذن نور؟ بله دیگه این اذن باشه، اذن غلط، اذن نور و هاذا خاصیت حقیقة الوجود، و این خاصیت حقیقة وجود است. چرا؟ چون خاصیت حقیقة وجود، چرا این خاصیت داره؟ لکونه ها، بخاطر اینکه حقیقة وجود ظاهرتن به ذاته ها، مظهرتن لغیرها، حقیقة وجود خودش که خودش موجوده، دیگران رو هم مظهر و روشنی بخش ظاهر بکنه. غیر وجود چیه؟ الذی هو، الذی صفت غیر هاست. غیر وجود عبارت است از ماهیات سماوات ارواح و اراضی اشباح، که دیگه این تشریف که فرمودند در اینجا که اراضی ارواح و اراضی اشباح و سماوات ارواح، یا همه سماوات ارواح و اراضی اشباح رو یک حاشیه بسیار مفصلی هم فکر کنم در مورد همین مرحوم حاجی دارن اینجا کارا، بعدا این حاشیه رو ببینید، حاشیه چهار میخوره و شیخ المتعله البار المحری طریقت الاشراف که شهاب الدین سهروردی باشه این مطلب رو آوردن. حالا دیگه اون رو بگاه میکنید بعدا. خب همه سماوات ارواح و اراضی اشباح، چرا اینجوری گفتن؟ همه موجودات زمینی و موجودات آسمانی، موجودات آسمانی مثل عقول و ماهیات و عقول و همه اینها، و ماهیات در حقیقت موجودات مادی. چند نور، این چند نور خبر برای اون ان نور قدیس، یعنی ان النور الحقیقی چن نور الحسی، چن نور الحسی الذی هو ایزن طبیعت مشککت ذات و مراتب متفاوته. این نور حسی که نور حسی هم خودش یک حقیقت مشککی است که دارای مراتب متفاوتی است. خب حیثما در وقتی که نور حسی تقوا قوی میشه و ضعف و تضعیف میشود، که در حقیقت میگن اون نور عقلی مثل نور حسی است که ضعیف و قوی میشن و دارای تشکیکی، که انشالله باید فردا مفصلا توضیح این مطلب رو بدهیم.